سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96،
جلسه 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
هر چقدر مقام پیامبر نزد پروردگار عالم بالاتر میره، هر چقدر ضرورت این که حرمت پیامبر رو بیشتر نگه داریم بیشتر میشه، کسانی که عناد میورزن، قسی القلب میشن، کفر میورزن، اینها طبیعتاً با پیامبر بیشتر دشمن میشن. علت دشمنی واقعاً معلوم نیست. حتی اگر بگیم حسادت، این حسادت هم یک حسادت بسیار غیر منطقیه. حسادت میورزیدن نسبت به این که پیامبر رسول خدا شده، حبیب خدا شده، در حالی که تفاوت‌های پیامبر با خودشون رو درک می‌کردن، تفاوت‌های رسول خدا رو با خودشون می‌دیدن، می‌فهمیدن ایشون شایسته‌تره، ولی کار به حسادت می‌کشه و این طبیعتاً خیلی بیچاره‌شون می‌کنه. منتها شما خبر داشته باشید وقتی نتونه کسی با خدا در بیفته، کینه خودشو با رسول خدا نشون میده. وقتی کسی نتونه با رسول خدا در بیفته، کینه خودشو با امام نشون میده. وقتی کسی نتونه با امام در بیفته، مثل الان، خب ائمه هدا که در دسترس مردم نیستن بخوان عقده گشایی کنن، بخوان گیر بدن به ائمه هدا. بعضیاشون البته این کارم میکنن از معاندین، عقده خودش رو، خباثت خودش رو با دیگر مؤمنین نشون میدن. من دیگه نمیخوام توضیحات بیشتر از این بدم، خود شما مطلب رو میگیرید. ولی در روایتی درباره اذیت کردن و آزار دادن رسول خدا، شما میبینید که پیامبر اکرم میفرماید هر کسی من ادا مؤمنن فقط آذانی، هر کسی یه مؤمنی رو اذیت بکنه منو اذیت کرده. کسی یک مؤمن رو اذیت بکنه منو اذیت کرده. و من آذانی فقط آذ الله، و من آذ الله، کسی منو اذیت بکنه خدا رو اذیت کرده. و من آذ الله فهو ملعون، هر کسی خدا رو اذیت بکنه ملعون است. در تورات آمده، فی تورات و الانجیل و زبور و الفرقان. بعد می فرماد برای همچی انسانی لعنت خدا باد، فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. کسی که یه مؤمنی رو اذیت بکنه، آزار دادن مؤمن هم در ادامه آزار دادن رسول خداست. حضرت آدم رو خداوند متعال قبل از اینکه بیافرینه، ظاهرا جسم او رو یا وضعیت مثالی او رو آفریده بود، اما هنوز روح در او ندمیده بود. در روایتی هست که ابلیس هی رد میشد، میگفت این کیه خدا خلق کرده؟ این چیه خدا آفریده؟ خب سوال داری دیگه، در حد سوال باقی بمونه دیگه، حالا بعدن سوالت جواب میگیری. نه تنها سوال میکرد، اعتراضم میکرد، کفرش هم در میومد. یعنی هنوز هیچی نشده و نفخت و فیه من روحی تحقق پیدا نکرده، این همینجوری ناراحت بود کلن. بعد خدا که او رو بر ابلیس ترجیح داد و فرمود ابلیس تو هم مانند ملائکه بر او سجده کن، این اشرف مخلوقات من هست، در واقع ابلیس از خدا ناراحت شد. در واقع ابلیس از خدا متنفر شد. معلوم شد تا حالا زوری بندگی می کرده، عشق خدا تو دلش نرفته بوده، ولی نفرتشو به خدا که نشون نمیتونه بده، نفرتشو به آدم نشون داد و از او شروع کرد عیب جویی کردن. خلقتنی من نار خلقتهو من تین گفت و حرفهای دیگه. کسانی که با خدا بد میشن نمیتونن بد شدنشون رو با خدا بروز بدن. بد شدنشون با خدا رو به اولیاء خدا نشون میدن. اگه برسن رسول خدا، اگه نرسن بقیه ائمه خدا. این که دیشب بحث به اینجا رسید که رسول خدا دیگه تأکید میکردن طبق دستور خدا بر محبت بچه هاشون، بر اذیت نشدن اهل بیتشون، به حدی که اطرافیان رسول خدا دیدید که چی میگفتن، میگفتن که انگار رسول خدا ما میخواد ما بنده اینها بشیم. خب چرا تأکید میکردن؟ ببینید چقدر تأکید میکردن. در قدیر خم رسول خدا تو خطبه خودشون اینجوری فرمودن، فرمودن مردم شما به خاطر علی ابن ابی طالب منو غریب گذاشتید. یعنی چی؟ یعنی اگر بحث محبت علی ابن ابی طالب نبود با منم بد نمی شدید، با منم بد شدید به خاطر تأکیدی که من داشتم به محبت علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی اینا به جایی رسیده بودن که تونسته بودن با پیامبر کنار بیان، به اینجا رسیده بودن، ولی در واقع عاشق پیغمبر نبودن. در واقع قساوت قلب و نفرتشون برطرف نشده بود، تسلیم شده بودن. حالا امتحان ادامه پیدا میکنه. امتحان چجوری میشه؟ جو بالاخره سنگین شده دیگه به نفع پیغمبر. تو اون جو کسی به مخیلش هم خطور نمیکنه به پیغمبر بد بگه دیگه، همه تسلیم شدن دیگه. ما از کجا بفهمیم اینا جوگیر شدن یا حقیقتا به پیغمبر تواضع کردن؟ فرمود من کنتم مولاه فهذا علی مولا، هر کی من مولای او هستم این علی مولای اوست. نمیتونستن اینو تحمل بکنن، رسما عصبانی میشدن، در چهرهشون غضب دیده میشد وقتی پیغمبر سفارش به محبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام و بچه ها می کردن. اصلا ناراحت می شدن. حاضر بودن با مثل ابلیس، حاضره با خدا کنار بیاد، با آدم کنار نمیاد. یه مدتی که بگذره جایگاه پیامبر گرامی اسلام که تثبیت بشه، این مشکلات حل میشه. نه مشکلات حل نمیشه، مشکلات پنهان میشه. تو همون قدیر خم یه نفر اومد گفت یا رسول الله این دستور خداست که علی ابن ابی طالب جانشین تو باشه؟ رسول خدا فرمود بله. گفت پس بگو خدا همین الان یه بلایی نازل کنه منو نابود کنه، میخوام برم جهنم. عجب بدبختی بود، اینقدر آدم کفرش در میاد بدبخت میشه؟ اینقدر حسادت و کینه آدمو بیچاره میکنه؟ رسول خدا بهش فرمود حالا برو کنار، اینجا پیش من باشه که عذاب نازل میشه. که رفت اونورتر، صاعقه از آسمان اومد در جا نابودش کرد. حالا سنگی بود، صاعقه ای بود، چی بود؟ سوزوندش. تو این حادثه یه روایتی هست که از زهرا سلام الله علیها اومد صدا زد یا ابوالحسن، به علی ابن ابی طالب علیه السلام عرضه داشت که یا ابوالحسن دشمن تو فقط این یه نفر نبود، خیلی ها تو این جمعیت اینجوری هن، رو نمی کنن. امتحان محبت ادامه داره. الان ما تو جامعه خودمون مثل جامعه رسول خدا اون اواخر اینقدر جو سنگین شده در محبت امام زمان علیه السلام، مگه کسی به این سادگی دشمن امام زمان میشه؟ مگه کسی به این سادگی دشمن امام حسین میشه؟ محاله، البته محال. که داشتن بعضی ها باب دشمنی با اهل بیت رو شروع میکردن، ولی دیگه کمتر پیدا میشه به هر حال کسی جسارت بورزه به ائمه هدا. اونا کاری ندارن، از اون مجموعه میان پایین تر و کینه هاشون رو توی مراحل دیگه نشون میدن. همین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در زمان حیاتشون کسانی بودن که خدا شاهده یک ذره احترام برای امام قائل نبودن، یک ذره، حالا شاید، ولی کاملا معلوم بود بی احترامی میکردن. بعد از رحلت حضرت امام دیگه امام امام امام، بعد به بقیه توهین میکردن. به همین دلیل به ما فرمودن که شما اگر میخواید جزء آزاردهنده های پیغمبر نباشید، کافی نیست که به پیغمبر بی احترامی نکنید، باید مؤمن دیدی اذیت نکنید، باید مؤمن دیدی آزار ندی. فرمود اگه کسی مؤمنی رو اذیت کنه انگار منو اذیت کرده. این مسائلی که گاهی از اوقات ما تو رفتارهای اجتماعیمون، گاهی از اوقات تو رفتارهای سیاسی تو جامعهمون میبینیم، واقعا هولناکه. بحث رو از این مرحله بریم جلوتر. خب این یه تکلیف که مؤمنین رو هم نباید اذیت کنیم، اینجا نیم عقده گشایی کنیم. حالا ببینید، یه وقتی از یه مؤمنی ما رو اذیت کرده، ما هم کفرمون در اومده اذیتش میکنیم، نمیتونیم ببخشیمش، این حسابش فرق میکنه. یه وقتی از یه کسی رو اذیت میکنیم سر اینکه کلن آزار داریم، بد اخلاقیم، این هم حسابش فرق میکنه. با چی؟ با این که تو یه کسانی رو اذیت میکنی به این دلیل که مؤمنن. متوجه منظور من میشین؟ چون ولایت مداره کینش به دلت نشسته. آدم میبینه به بعضی ها میگه که خب حالا تو چرا من متنفری اینقدر؟ من چیکار کردم؟ تو فکر می‌کنی من ولایت مدارم واقعا؟ نه، من متنفر نیستم، این عیباتو دیدم. حالا این عیبو که خیلی یاد دارن، ولی اینجوری بغض ندارین. از این عیب بدترش هم هست، به اونا که میرسی میگی که توضیح نمیشه داد. بله، من نمیخوام بگم هر کسی رو آزار دادید مؤمن بود لعنت خدا شامل حال شما میشه، نه، اون آزاری لعنت خدا رو شامل حال شما میکنه که چون مؤمنه مهرش به دلت نمیشینه، چون مؤمنه اتفاقا قهرش و کینش به دلت میشینه. تو نه تنها باید هیچ وقت هیچ کسی رو آزار ندی، اون که به طور کلی توصیه اخلاقی لازمه، بلکه اگر فهمیدی یه کسی مؤمنه یه دفعه باید مهرش به دلت بشینه، عیباشو ببخشی، حتی اگه اذیتت کرده بود بگی بیخیال، گریه کن امام حسین. آدم به اینجا میرسه. در روایات که هست کلن کسی رو بهش توهین نکنید. برای چی؟ یه وقت دیدی از اولیاء خدا بود، ناغافل به ولی خدا توهین بکنی روزگارت سیاهه. آزار و اذیت پیامبر ناشی از اون بغض و کینه ایست که نسبت به خدا دارن، آزار و اذیت اولیاء خدا ناشی از بغض پنهانی ایست که به رسول خدا دارن، آزار و اذیت به دوستان اولیاء خدا ناشی از بغض پنهانی است که به اولیاء خدا دارن، ولی وقتی جو سنگین شد دیگه خیلی ها اون بغض به رسول خدا رو که دیگه ابراز نمی کنن، که بغض به امام رو که دیگه ابراز نمی کنن، میان تو کوچکترها شروع می کنن پیاده کردن. تا اینجای بحث بمونه. خب ما در مقابل مؤمنین که باید مواظب باشیم یه وقت از کسی بدمون نیاد به دلیل این که ولایت مداره. نمیتونم توضیح بدم، من تسلیمم در این که توانایی توضیح این ماجرا رو ندارم، نمیدونم چی بگم الان. شاید یه بحث مستوفایی میخواد، یه جایی آدم اینو تو خودش به جوره پیدا کنه که من ممکنه با خیلی بد بشم، یه وقت نباشه رو این حساب که چون نور ایمان و ولایت مداری توشه من بهش بد میشم، بلکه برعکس باید باشه. یه ویژگی فوق‌العاده است، نمیدونم چی به شما بگم. مهر مؤمنین علامت صفای دلته. شما باید به یه جایی برسی انقدر دلت پاک و با صفا و نورانی باشه از یکی بدت اومد معلوم بشه که اون آدم درستی نیست، عاقبت به خیرم نمیشه. انقدر دل قوی داشته باشی در شناسایی. از اون طرف هیچ وقت نباید هرچی هم به تو بدی کردن، محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت تو دلشون هست، تو نسبت بهشون بغض پیدا کنی. چی کار کنم؟ من خودمونی نمیتونم واقعا چیکارت کنم، اذیت میکنی چرا منو؟ در همین حد کینش به دل نگیری. ببینید رفقای من، یه مناسباتی رو ایمان درست میکنه. شب اول بحث عرض کردم یه مناسباتی رو بین ما و پیغمبر ایمان درست میکنه. چون رسول خدا شد یه جایگاه خاصی نسبت به ما پیدا میکنه، ما باید یه احساس خاص نسبت به او پیدا بکنیم، یه احترام خاصی نسبت به او پیدا بکنیم، یه جور پدری برای ما پیدا میکنه. آدم با پدر مادرش چجوریه؟ بالاخره دلش میره، میگه خون میکشه. اگه کسی پدر مادرش رو توهین کنه بد جور بدبخت میشه، میگن تو چقدر قسی القلبی، چون دلت اومد، اصلا چون دلت اومد ای به بابا و مامان تو ببینی، دیدی پنهان کن. یه مناسباتی ایجاد میشه روحن بین ما و رسول خدا، بین ما و 14 معصوم، بعد بین ما و مؤمنین. علامت ایمان محبت اهل ایمانه. این فرق میکنه این حرف با دستورات اخلاقی به نام نوع دوستی، با دستورات اخلاقی به نام خوش اخلاق باش. این بالاتر از خوش اخلاقیه، بالاتر از مهربانیه. بله مهربون که به همه آدم ها باید باشی، نوع دوست که نسبت به همه باید باشی، ولی یه عرقی نسبت به ولایت مدارا باید پیدا بکنی. خدا شاهده میای هیئت باید ببینی قلبت میگه من هیئتی ها رو دوست دارم. یه نوحهی بود میخوندن سینه زنات رو دوست دارم، چقدر قشنگ بودم یه جملهش من یادمه. این عرق ایجاد میشه، علامت ایمانه. خب حالا اگر مؤمنین ما رو اذیت کردن، اون که میبخشیمشون، چی کارشون کنیم؟ گریه کنه امام حسین، امام حسین دوستش داره. حالا یکی از دوستان امام حسین منو اذیت کرده، بی خیال بابا، تا باشه دوستانی تو امام حسین منو اذیت کنن، من بخشیدمش، آقا فدای سرت. وای چه عشق بازی میشه در عرصه اخلاق اجتماعی، چه اتفاقی میفته. اینا همه ادامه ولایت مداری ها گفته میشه ولایت مداری ارضی، ولایت مداری طولی. ولایت مداری طولی نسبت به ولی خدا احترام محبت داری، ولایت مداری ارضی نسبت به دیگر دوستان خدا. حالا یه چیزی هم بگم، ها یه جاهایی هست، تو شماها نیست، توی شهر بزرگی مثل تهران و این همه فقر هیئت‌های مذهبی نسبت به جمعیت، البته ولی هیئت‌های خیلی خوبی تو تهران هست، ولی اینجور هم نباشه که هیئتی‌های خودت رو دوست داشته باشی او هیئتی که اومد چشم دیدنشون نداشته باشی. ببین دیگه اینجوری باندبازی در نیار دیگه، اینم شد یه جور بازی. محب اهل بیت ما نوکرشم هست. این تواضع و خاکساری رو باید نسبت به کل محبین اهل بیت ببینی. چرا ما میگیم اربعین خیلی عظمت داره؟ چون اونجا میاد نسبت به زائران ابا عبدالله الحسین از خودش تواضع نشون میده. این خم میشه دست او رو میبوسه، این خم میشه پای او رو ماساژ میده، نمیدونم گرد و غبارش رو برمیداره. اینا وای خدای من، اینا علامت صداقت در ولایت مداریه. نباشه ولایت مداری نیست، جوگیر شدی دیگه داری احترام میگذاری. یه چیزی هم عرض کنم، زمان ظهور حضرت یه جوری میشه که هر کی جوگیر بوده و حقیقتا حضرت رو دوست نداشته، این جو غالب بوده، اینم میگه خب دیگه امام زمان خوبه دیگه، برای ما ارادت داریم، همه رو میتکونن. به حدی که روایت داریم سفارش کردن قبل از ظهور ایمان خودتون رو تکمیل کنید، در آستانه ظهور امتحانای سهمگینی گرفته میشه و هر کی محب نباشه واقعی میشه منافق شیعه، اونا رو میریزن. حالا در یه زمان میریزن یا به مرور میریزن من نمیدونم، ولی فعلا که دارن به مرور میریزن. یک حسانی چجور دلت میاد به مؤمنینی که تو خودت ایمان داری به ایمانشون، بدی بکنی بهش، کینه بورزی، حسادت کنی، خیانت کنی، خصوصا تو عرصه‌های سیاسی عجیب غریبه. بعضی رو نگاه بکنی تو عرصه سیاسی کینه بیدلیل دارن، هر عیبی از که هست دیگه ببینن میبخشن، یه دونش رو از ولایت مدار ببینن هرگز که نمیبخشن، هیچی دلیلی بر صحت تمام کینه‌توزی های خودشون میدونن. غربالی آقا، غربالی داره صورت میگیره. نکته آخر، مؤمنین ما رو اذیت کردن، خب باید صبر کنیم و بیخیال و اینا. و اتفاقا من به شما بگم، ما این حرفی که بنده زدم خیلی حرف اصولی و اساسیه، حتما ولایت مدارا اذیتت میکنن، ولایت مدار دارم با شما میگم، حتما سر راهت ولایت مدار یا بد اخلاق یا در اثر سوء تفاهم پیدا میشه که اذیتت بکنه. آقا چرا اذیت میکنن؟ مگه آزار داره؟ حالا بعضیشون آزار دارن، اخلاق ندارن، بعضیاشون مشکل پیش میاد، سوء تفاهم میشه، اذیتت میکنن. برای چی آخه؟ برای اینکه ببینن میزان ولایت مداری تو چقدره. ولایت مدار اذیتت کرد کوتاه میای یا نه. این بازی های خدا رو حواسمون هست، بازی یعنی امتحان، این امتحان های خدا رو حتما اینجوری میشه ها. چند تا ولایت مدار تا حالا بخشیدی اذیتت کردن؟ حالا یا تقصیر داشته یا نداشته بدبخت. به عشق امام حسین گفتی آقا بخشیدمش، مرده شما بود دیگه، من چیکار کنم؟ تو راه اربعین اینقدر راحت مردم هم دیگر میبخشن. البته بعضی هم همونجا هم بد اخلاقی میکنن. میبینی کنار ذریحه هول میدن، حالا نفهمیده هول داده، اشتباه کرده، اصلا هول داده، بیجا کرده هول داده. ما چی کار داریم؟ ما به ظاهرش نگاه میکنیم، ظاهر امام حسینه، بگیم جانم عزیزم له کردی پامو، داغون شدم به خدا، کمی اونورتر تو رو خدا، اینجوری باید بگی قرمون صدقه شد بریم. فداتون بشم، من دارم ادامه ولایت مداری، ادامه آزار ندادن رسول خدا رو دارم میگم. ما انشالله خداوند متعال ما رو بر دشواری هایی که از جانب همدیگه میبینیم صبور بکنه. یه نفر اومد پیش امام رضا علیه السلام، گفت آقا این مردم محل ما پدر منو در آوردن، شما که میدونی من شیعه شما، شما امامی میدونی دیگه. یه آدم پیش امام که سوسه نمیاد، بدبخت داشته به امام میگفته، یعنی درست میگفته دیگه، و الا امام وای میستاد میفرمود نبی خود میگی، به خودت هم آدم ناجوری هستی. نه واقعا خوش به حالش مطمئن بود که امام قبولش داره، اما قلبشو میدید آقا شما که میدونی من مرید شما. آقا فرمود خب شما که منو تایید میکنی، اونجا حتی به من میگن تو شیعه قلابی هستی، نمیدونی چه زخم زبانهای آقا به من میزنن، قوممون قبیلمون کشتن آقا منو، بیچارم کردن. حالا همینجور داشت میگفت، درد دل میکرد، آقا هم گوش میداد. بعد یه دفعه در قلباب کردن و خادم حضرت گفتش که آقا گروهی از فلان قوم، همین قوم این آقا دارن میان پیش شما. آقا به ایشون فرمود شما برو تو اتاق در نیا بیرون، بذار اینا بیان، من اینه میگی با تو بدن، جلوشون نیا. رفت تو اتاق، اونا اومدن کاراشون را انداختن، کلی هم از این بنده خدا بدگویی کردن و رفتن. این بنده خدا از اتاق اومد بیرون، گفت آقا دیدی؟ آقا چی بهشون فرمودن؟ آقای امام رضا فرمودن که خب صبر کن، تو هم یک کمی اخلاق تنده. یعنی معلوم شد که اونا اشتباه میکردن ها، ولی حضرت به اونا حرفی نزد، به ایشون که ظاهرا نزدیکتر بود، اونا که اشتباه میکردن در این تردیدی نیست، ولی ایشون نزدیکتر بود به امام رضا، خصوصی تر بود. آقا به ایشون فرمود تو اخلاقتو بهتر کن، مداراتو بالا ببر، زیاد انتظار از بقیه نداشته باش، تو کوتاه بیا. آقا یه سلسله سفارش ها بهش کردن، رفت. بعد از حالا یک سال یا چند سال اومد با چهره باز. آقا فرمود خب مردمت باد چطورن؟ گفت آقا سفارش های شما رو اجرا کردم، خیلی با من مهربون شدن. ببین من دوست ندارم درس اخلاق بدم، دوست دارم درس ولایت بدم. درس ولایت مداری چی به آدم میگه؟ میگه اذیت دوستان اهل بیتو قبول کن، این فصل تمام، و یه جوری تا کن باهاشون خیلی بهتر تر که دیگه اذیتت نکنن. مؤمنین ببینید، ما باید حواسمون باشه نسبت به هم دیگه، باید یه فرهنگی ایجاد بشه که ما همه همدیگه رو سیاست مدار بدونیم، منتها سیاست مدار به این معنا، تا لبخند زد بگیم این سیاست مداره ها، این ممکنه ناراحت شده باشه از حرف ما، ولی لبخند میزنه به روش نمیاره، آخه تو اینا رو نمیشناسی، اینا زیرکن. زیرک نه اینکه بخواد کلا سر من بذاره، زیرک نه اینه ببین منو که آب زیر کاهه، زیرک یعنی تو ممکنه خیلی اذیتش بکنی هیچی نگه ها، مواظبش باش، مؤمن اینجوریه. صد تو اذیت کنی به روت نمیاره. اینا همه اون شعاهای ولایت مداریه. چرا به روش نمیاری؟ خب معلومه دیگه به روش نمیارم، معلومه برای چی به روش نمیارم، محب اهل بیتی من چیکارش کنم؟ خیلی قشنگ میشه. من دعا میکنم امام رضا هممونو کمک کنه که اینجوری بشیم. فصل بعدی سخن غیر از آزار و اذیت مؤمنان یه اتفاق دیگری، خب غیر مؤمنان ما رو اذیت کردن چی؟ اونجا باید چیکار کنیم بگید؟ اونجا تازه باید صبر کنیم. بابا اینجا باید صبر کنیم، این که صبر نیست، این اصلا چی بگم، صبر تو هم با رضایت و بخشش و صبر جمیل و خوشگل و مامانی و اینا و اینا عشق بازی میکنی اصلا با آزار و اذیت مؤمنین. تلاش هم بکن مؤمنین بد اخلاقن درست بشن، اونا حالا میتونی یه کسی رو نصیحت کنی، میتونی یه کسی دستشو بگیری، میتونی یه کسی توضیح بدی، خب ببین نداره این کارو براش انجام بده. نه اینکه بگم همجوری تسلیم باش فقط کتک بخور ازشون، نه حالا دفاع هم بکن از خودت. ولی حالا اونایی که با تو عناد دارن، سیاست شما در رفتار باید چجوری باشه؟ یه روایت مفصل آوردم براتون که در این روایت آیات قرآنی که به پیامبر سفارش شده، جمع‌آوری شده، به پیامبر گرامی اسلام سفارش شده که پیغمبر من اگر اذیتت کردن صبر کن، تو خوب برخورد کن، تو رها کن، تو سخت نگیر. اولا حضرت امام صادق علیه السلام در کافی شریف به آقای حفص از یارانشون میفرماید ان من صبر صبر قلیلا، کسی صبر کنه کم صبر کرده. هیچ وقت صبر خودتو زیاد ندون. بعدشم و ان من جزع جزع قلیلا، اگر کسی صبر نکنه، جزع و فزع بکنه، بیتابی بکنه، اونم کم بیتابی کرده. هنو بیتابی ندیدی؟ بیتابی های وحشتناک ما داریم تو جهنم. اوه صبرم بکنی زیاد صبر نکردی. آدمیزاد جای صبر خیلی بیشتر از این حرفا داره. بعد جنبندی می فرماید تو مقالت علیکه به صبر فی جمیع امورک، در همه امور خودت صبر کن. بعد می فرماید خداوند متعال پیامبر رو مبعوث کرد فامره به صبر و رفق، به صبر و رفق او رو مأمور کرد. فقال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. پیامبر اکرم رو سفارش کرد به صبر و برخورد خوب با کسانی که او رو اذیت می‌کردند. وذرنی والمكذبین اول النعمه، این آدمای متمول ثروتمند یا قدرتمند حالا پولداری که تو رو اذیت میکنن، یعنی با دارایی‌های سنگینشون، با امکاناتشون، با موقعیت اجتماعیشون تو رو اذیت میکنن، شما چیکار کن؟ اونا رو به من واگذار کن، تو برخوردت خوب باشه، اونا رو به من واگذار کن. عجب این تکنیکیه، واگذار کردن به خدا، یک تکنیک عجیبه به خدا قسم. اگه کسی اذیتت بکنه رو حساب این که تو ایمان نداری، به خدا واگذارش کن، نابودش میکنه خدا. امام صادق علیه السلام یکی از دوستانش رو صدا زد فرمود دیروز به اون پسرموت رسیدگی کردی که با دشمنه، خوشم اومد از کارت، خوب کاری کردی، من ازت راضیم. اون تو رو اذیت کرد اما تو صله رحم کردی، ولی تو با این محبتی که بهش کردی خدا مرگش رو نزدیک کرد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان دارن. اینجا خداوند متعال میفرماد و ذرنی و المکذبین، شو مکذبین رو به من واگذار کن. یا در وقال تبارک و تعالی ادفع بالتی هی احسن، رد کن با یه رفتار بهتر اونها رو رد کن. خب بعد چند تا آیه دیگه تو این زمینه اشاره میفرماد، بعد میفرماد فصبر رسول الله، رسول خدا صبر کرد تا اینکه خیلی اذیتش کردن. فزاغ صدره، سینش تنگی کرد. خدا آیه نازل کرد لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ما میدونیم تو خیلی دلت گرفته از دست اینا. فسبح بحمد ربک، خب تسبیح خدا رو بگو، تو به عبادت خودت مشغول بشو. اصلا داستان این آیه اینجوری که یادم هست داستان خیلی دلخراشیه، خیلی ناجوره. رسول خدا داشت نماز میخوند، داشت سجده میکرد. نماز رسول خدا سجدهش متفاوت بود و سجده مشرکین. سجده مشرکین میخوابیدن رو زمین، دمر میخوابیدن رو زمین به عنوان سجده. رسول خدا وقتی سجده میکرد چجوری سجده میکرد؟ ببینید این ناراحت میشد، اومد صدا زد که توهین کرد. من نمیتونم بگم ابو جهل چجوری برخورد کرد، گفت چرا شما اینجوری نماز میخونی؟ مگه من نگفتم حق نداری کنار خانه کعبه نماز بخونی اینجوری؟ خیلی دل پیغمبر گرفت، آخه کی از دست اینا نجات پیدا میکنه؟ آزادش نمیذاشتن برای یه عبادت و توهین آمیز باش رفتار میکردن. خدا فرمود که تو کاری با اونا نداشته باش، شما سجده های خودتو ادامه بده. ثم کذبوه و رموه فحزن لذالک، سپس تکذیبش کردن، سنگ بهش انداختن، محزونش کرد این رو، این وضعیت. بعد دوباره خداوند متعال آیه نازل کرد قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین با آیات الله یجحدون، اینا تو رو تکذیب نمی کنن، اینا دارن با من دشمنی میکنن، صبر کن، ما میفهمیم تو دلت گرفته. ولقد کذبت رسل من قبل که، رسولان و پیامبرانی قبل از تو تکذیب شدن، فصبروا، صبر کردن، تو هم صبر کن. ببین من میخوام کل فضای این روایت رو دستتون بیاد. فالزم النبی نفسه الصبر، نبی خودش رو وادار کرد به صبر کردن. بعد دوباره به خدای رسول خدا توهین کردن، فضا دیگه خیلی بدتر شد. رسول خدا صدا زد خدا من دیگه نمیتونم تحمل کنم به تو توهین میکنن. خدا دوباره فرمود که فصبر علی ما یقولون، آیاتش رو کاملتر آورده در روایت. فصبر النبی فی جمیع احواله، در جمیع احوالش پیامبر صبر کرد. ثم بشر فی اترته، سپس به پیامبر اکرم بشارت داده شد درباره اترتش که ما برای تو جانشینانی قرار دادیم. این جانشینان خیلی خوبن، خیلی خوبن. ببینید مهمترین ویژگی که از 12 امام خداوند متعال به رسولش اعلام کرده چیه؟ صبر. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، این ائمه رو ما قرار دادیم به خاطر اینکه صبورن. صبر ائمه خدا واقعا فوق العاده بوده و خداوند متعال در بین همه ویژگی های امامان ما صبر امامان ما رو در صدر بیان میکنه. بعد میفرماید و کانو به آیاتنا یوقنون، اینها به آیات ما یقین دارن. و امام صادق علیه السلام در ادامه فرمودن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر نسبتش به ایمان مانند سر است نسبت به بدن. و بعد سفارش به صبر میکنن. خب اگر شما از جانب کسانی آزار دیدید که به خاطر ایمانتون شما رو ازتون بدشون میاد، صبر کنید. ولی من به شما تبریک میگم، خدا نکنه تو جمع ما کسی باشه که دشمن کینه توز به دلیل اینکه ولایت مدار هستی نداشته باشه. خدا نکنه. اصلا منافق و عنصر پلید ضد ولایی همینجوری از تو بدش میاد. خب بله، ما دعا میکنیم هیچ وقت زورش به تو نرسه به تو ضربه بزنه، دق بکنه بمیره تو اون کینه ای که داره از تو. ولی الهی اینجوری نشی که کسی از تو کینه و تنفر نداشته باشه. پیشو به خودت بمال، تو باید آماده باشی یه کسانی از تو بدشون بیاد. چرا اومدی تو این راه؟ چرا اومدی تو راه پیغمبر؟ این راه راهیه که اگر شما تو این مسیر قرار گرفتی، به خدا قسم هر چقدر مقرب تر بشی به اولیاء خدا و ولایت مدار تر بشی و خالص تر بشی، کینه بهت بیشتر میشه از جانب کسانی که اهل ولایت نیستن. حواست باشه ها، دنبال عزت پیش همه نباش، اخلاقتو خوب کن. کسی به خاطر اخلاق بد ما با ما بد نشه، اونجا تقصیر خودمونه. ولی هرچی هم خوب بشی، بالاخره یه عده کینتو دارن، میفهمی خودت، نفرت ازت دارن، ممکنه نشناسنت که نفرت ازت داشته باشن. ولی اونایی که اهل نفرت از ولایتن، تو رو دیدن باید ازت متنفر بشن. من دعات میکنم انشالله بغض اهل نفاق نسبت به تو ساری و جاری بشه تا علامت ایمان تو باشه. صبرم باید بکنیم. بله، ما اصلا از قبل آماده بودیم. ما به خاطر اینکه به ما بد نگن دست از ولایت مداری برداریم. چی داری میگی تو؟ به خاطر اینکه یه وقت ضایع نشیم پیش بعضی ها ما رو تحویل بگیرن، ما دست از ولایت مداری برداریم؟ جوک داری میگی؟ البته ولایت مدارا نباید اخلاقشون رو یه جوری کنن که مردم به خاطر اخلاقشون از اونها بدشون بیاد. دو جور سوء یعنی دو جور مشکل مؤمن ممکنه پیدا کنه، دو جور ممکنه مؤمن رو آزار بدن، دو گروه. یعنی یه گروه آدم خوبایی که اونا هم ولایت مدارن، اخلاق ندارن یا سوء تفاهم شده شما رو اذیت میکنن. یه گروه هم دشمنان که اونا اگه تو رو اذیت کردن، نوش جانت. بالاخره ولایت مدار شدی، امام شما رو اذیت میکردن، نبی شما رو اذیت میکردن و شما میخوای اذیت نشی؟ خیلی نامردیه واقعا. جمله آخر بحثم رو بگم، طول کشید. خب ما یه وظیفه دیگه هم داریم در قبال آزار و اذیت مؤمنین یا آزار و اذیت نبی خدا، ولی خدا، اولیاء خدا. وظیفه داریم، وظیفه دفاع داریم. نه تنها وظیفه دفاع داریم، بلکه بهترین دفاع چیه بگید شما؟ بهترین دفاع اینه، انقدر شکوه ولایت، ولی خدا و اولیاء خدا و مؤمنین رو بالا ببریم، بالا ببریم این احترام و وقع روحو که در قرآن سفارش کرد برای پیغمبر، انقدر وقار قائل بشیم برای رسول خدا، کسی به ذهنش خطور نکنه بخواد جسارت بکنه. ما تو این زمینه ها یکم این کمکاری داریم میکنیم. امام زمان ارواحنا لهالفدا مهمترین قدرتشون میدونید چیه؟ محبت دوستانشونه.
آنچنان به حضرت محبت دارن اصلا کسی به مخیلش خطور نمیکنه بخواد کوچکترین نق و نقی بکنه. انشالله همین اربعین ها، همین حال و هواها، همین جلسات، اصلا همین جلسه هیئت، هیئت رو شلوغش میکنیم. الان خب مناسبتیه هیئت هفتگی تو، یه جاهای گله به گله، جاهای مختلف شهر هیئت‌های چند هزار نفره، مردم نگاه کنن چه خبره، شب جمعه است، روزه ابا عبدالله حسین، امام حسین فقط طرفدار داره، عجیبه، داری کار میکنی. میخوام رونق آقام کم نشه، تماشاچی نباش. الهی فداش بشم، امام رضا اومد ایران، دورشو خیلی گرفتن، خیلی زائر خیلی داشت، هزاران هزار نفر زائر امام رضا بودن در زمان حیاتش، میافتن آقا رو ببینن، ولی تماشاچی بودن. تماشاچی نباش، طرفدار باش. به قول فارسی رو پاس نداریم، سمپاتی کن، طرفدار جمع کن، شعاراتو بده، قشنگ شعار بده، بد دفاع نکن، بد تعریف نکن، خوشگل، زیبا، هنرمندانه، ولی به پای کار، دلها رو بکشون. آقا امام رضا علیه السلام اومدن دورشو گرفتن، آقا برای ما حدیث بگو، برای ما سخن بگو. آقا میخواست ثابت کنه در تاریخ برای شماها که آقا نگید چندین هزار نفر اومدن سراغ من، من چرا قیام نکردم. میخواست انگار به شما پیام بده. فرمود کلمت لا اله الا الله، خداوند متعال فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله حسن قلعه من است، فمن دخل حسنی امن من عذابی، در امان از عذاب الهی خواهد بود. بعد چی؟ حرکت کردن، بعد ایستادن، فرمودن به شروطها و انا من شروطها، من شرط قبولی لا اله الا الله هستم. تماشاچیان نگاه کردن فقط، بعد می اومدن آقا اینجوریه، خب پس شما الان داری کجا میری؟ به دستور مأمون. مأمون کیه؟ مأمون ما مردین، مأمون از اون جنازه ما رد بشه. تماشاچی بودم. سینه زن باش، تماشاچی نباش. این رزمنده ها، این شهدای مدافع حرم تماشاچی نبودن. الهی فداشون بشن، تماشاچی نبودن. رفت آقا، رفت، دفاع کرد از حرم، تموم شد، رفت، مایه گذاشت، یه کاری کرد. ما بعد ابهت اولیاء خدا رو اینقدر بالا ببریم کسی جرأت نکنه چپ نگاه کنه. ببینید چقدر مسالمت آمیزه. من نمیگم ما باید بیایم حمله کنیم نابودشون کنیم، نه، خیلی ها بدبختا گفت بچه که زدن نداره، حتی کافرها معاندا، اصلا بنا نیست اونا همه قلقم بشن. همین که برن تو لانه های خودشون بخزن، جرأت بیان حرف باطل پیدا نکنن، کافیه از شدت طلوع حق. اربعین دیدی چی کار کرده؟ آدم میبینه، خیلی میفهمه، دق دارن میکنن، چی بگه؟ بگی 20 میلیون نفر آواره امام حسین نیستن؟ با هستن. دوباره بیاد حرفای قدیمی خودشو تکرار کنه، بگه آقا 1400 سال گذشت، ول کن دیگه، به 20 میلیون نفر که نمیتونه بگه، سکوت میکنه. امام زمان اینجوری اداره میکنه جهان رو، به مدد سینه زنا، سینه زنایی که تماشاچی نیستن، و انشالله همه سینه زنان تماشاچی نیستن. گذاشتن امام رضا رفت، دوباره امام رضا اینقدر محبوبیتش بین مردم رفت بالا، مأمون مجبور شد بگه نماز عید فطر رو شما بخون. امام رضا رو فرستاد نماز عید فطر، مردم ریختن، نشاط پیدا کردن، واقعا خوشحال بودن، خب دوست داشتن امام رضا رو. بعد اومدن مشاورای ملعون مأمون ملعون بهش گفتن امام رضا رو برگردون، به نمازگاه برسه تو دیگه حکومت نداری. امام رضا رو از وسط راه برگردون، مردم بازم تماشاچی بودن. مردم تماشاچی نباشی، تماشاچی بودن. خدا انشالله ماها رو جزو تماشاچی ها قرار نده. کار به جایی رسید که مأمون جرأت پیدا کرد، فهمید امام تو راه اربعین اینقدر راحت هم مردم هم دیگر میبخشن. البته بعضی هم همون جا هم بد اخلاقی میکنن، میبینی کنار ذریحه هول میدن، حالا نفهمیده هول داده، اشتباه کرده، اصلا هول داده، بیجا کرده، هول داده. ما چی کار داریم؟ ما به ظاهرش نگاه میکنیم، ظاهر امام حسینه، جانم عزیزم له کردی پامو، داغون شدم، به خدا یکم اونورتر تو رو خدا، اینجوری باید بگی قرمون صدقه شاد بری، فداتون بشم. من دارم ادامه ولایت مداری، ادامه آزار ندادن رسول خدا رو دارم میگم. ما انشالله خداوند متعال ما رو بر دشواری هایی که از جانب همدیگه میبینیم صبور بکنه. یه نفر اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت آقا این مردم محل ما پدر منو در آوردن، شما که میدونی من شیعه شما، شما امامی، میدونی دیگه، دیگه آدم پیش امام که سوسه نمیاد، بدبخت داشته به امام میگفته، یعنی درست میگفته دیگه، و الا امام وای میستاد میفرمود نبی خود میگی، خودت هم آدم ناجوری هستی. نه واقعا خوش به حالش مطمئن بود که امام قبولش داره، قلبشو میدید، آقا شما که میدونید من مرید شما، آقا فرمود خب شما که منو تایید میکنی، اونجا حتی به من میگن تو شیعه قلابی هستی، نمیدونی چه زخم زبانهای آقا به من میزنن، قوممون قبیلمون کشتن آقا منو، بیچارم کردن. حالا همینجور داشت میگفت، درد دل میکرد، آقا هم گوش میداد. بعد یه دفعه در قلباب کردن و خادم حضرت گفتش که آقا گروهی از فلان قوم، همین قوم این آقا دارن میان پیش شما. آقا به ایشون فرمود شما برو تو اتاق در نیا بیرون، بذار اینا بیان، من اینه میگی با تو بدن، جلوشون نیا. رفت تو اتاق، اونا اومدن کاراشون را انداختن، کلی هم از این بنده خدا بدگویی کردن و رفتن. این بنده خدا از اتاق اومد بیرون گفت آقا دیدی؟ آقا چی بهشون فرمودن؟ آقای امام رضا فرمودن که خب صبر کن، تو هم یک کمی اخلاق تنده. یعنی معلوم شد که اونا اشتباه میکردن ها، ولی حضرت به اونا حرفی نزد، به ایشون که ظاهرا نزدیکتر بود، اونا که اشتباه میکردن در این تردیدی نیست، ولی ایشون نزدیکتر بود به امام رضا، خصوصی تر بود. آقا به ایشون فرمود تو اخلاقتو بهتر کن، مداراتو بالا ببر، زیاد انتظار از بقیه نداشته باش، تو کوتاه بیا. آقا یه سلسله سفارش ها بهش کردن رفت. بعد از حالا یک سال یا چند سال اومد با چهره باز، آقا فرمود خب مردمت باد چطورن؟ گفت آقا سفارش های شما رو اجرا کردم، خیلی با من مهربون شدن. ببین من دوست ندارم درس اخلاق بدم، دوست دارم درس ولایت بدم، درس ولایت مداری چی به آدم میگه؟ میگه اذیت دوستان اهل بیت رو قبول کن، این فصل تمام، و یه جوری تا کن باهاشون خیلی بهتر تر که دیگه اذیتت نکنن. مؤمنین ببینید، ما باید حواسمون باشه نسبت به هم دیگه. باید یه فرهنگی ایجاد بشه که ما همه همدیگر رو سیاست مدار بدونیم، منتها سیاست مدار به این معنا، تا لبخند زد بگیم این سیاست مداره ها، این ممکنه ناراحت شده باشه از حرف ما، ولی لبخند میزنه به روش نمیاره. آخه تو با اینا رو نمیشناسی، اینا زیرکن. زیرک نه این که بخواد کلا سر من بذاره، زیرک نه اینه ببین منو که آب زیر کاهه. زیرک یعنی تو ممکنه خیلی اذیتش بکنی هیچی نگه ها، مواظبش باش. مؤمن اینجوریه، صد تو اذیت کنی به روت نمیاره. اینا همه اون شعاعهای ولایت مداریه. چرا به روش نمیاری؟ خب معلومه دیگه، به روش نمیارم. معلومه برای چی به روش نمیارم؟ محب اهل بیتی من چیکارش کنم؟ خیلی قشنگ میشه. من دعا میکنم امام رضا هممونو کمک کنه که اینجوری بشیم. فصل بعدی سخن غیر از آزار و اذیت مؤمنان یه اتفاق دیگری. خب غیر مؤمنان ما رو اذیت کردن چی؟ اونجا باید چیکار کنیم بگید؟ اونجا تازه باید صبر کنیم. بابا اینجا باید صبر کنیم، این که صبر نیست، این اصلا چی بگم، صبر تو هم با رضایت و بخشش و صبر جمیل و خوشگل و مامانی و اینا، با اینا عشق بازی میکنی اصلا با آزار و اذیت مؤمنین. تلاش هم بکن مؤمنین بد اخلاقن درست بشن، اونا حالا میتونی یه کسی رو نصیحت کنی، میتونی یه کسی دستشو بگیری، میتونی یه کسی توضیح بدی، خب ببین نداره این کارو براش انجام بده. نه اینکه بگم همجوری تسلیم باش فقط کتک بخور ازشون، نه حالا دفاع هم بکن از خودت. ولی حالا اونایی که با تو عناد دارن، سیاست شما در رفتار باید چجوری باشه؟ یه روایت مفصل آوردم براتون که در این روایت آیات قرآنی که به پیامبر سفارش شده، جمع‌آوری شده، به پیامبر گرامی اسلام سفارش شده که پیغمبر من اگر اذیتت کردن صبر کن، تو خوب برخورد کن، تو رها کن، تو سخت نگیر. اولا حضرت امام صادق علیه السلام در کافی شریف به آقای حفص از یارانشون میفرماید ان من صبر صبر قلیلا، کسی صبر کنه کم صبر کرده. هیچ وقت صبر خودتو زیاد ندون. بعد از شم و ان من جزع جزع قلیلا، اگر کسی صبر نکنه، جزع و فزع بکنه، بیتابی بکنه، اونم کم بیتابی کرده. هنو بیتابی ندیدی؟ بیتابی های وحشتناک ما داریم تو جهنم. اوه صبرم بکنی زیاد صبر نکردی. آدمیزاد جای صبر خیلی بیشتر از این حرفا داره. بعد جنبندی می فرماید ثم قال علیک بالصبر فی جمیع امورک، در همه امور خودت صبر کن. بعد می فرماید خداوند متعال پیامبر رو مبعوث کرد فامره بالصبر و رفق، به صبر و رفق او رو مأمور کرد. فقال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. پیامبر اکرم رو سفارش کرد به صبر و برخورد خوب با کسانی که او رو اذیت میکردن. وذرنی والمكذبین اول النعمه، این آدمای متمول ثروتمند یا قدرتمند حالا پولداری که تو رو اذیت میکنن، یعنی با دارایی‌های سنگینشون، با امکاناتشون، با موقعیت اجتماعیشون تو رو اذیت میکنن، شما چیکار کن؟ اونا رو به من واگذار کن. تو برخوردت خوب باشه، اونا رو به من واگذار کن. عجب این تکنیکیه، واگذار کردن به خدا، یک تکنیک عجیبه به خدا قسم. اگه کسی اذیتت بکنه رو حساب اینکه تو ایمان نداری، به خدا واگذارش کن، نابودش میکنه خدا. امام صادق علیه السلام یکی از دوستانش رو صدا زد، فرمود دیروز به اون پسرموت رسیدگی کردی که با دشمنه، خوشم اومد از کارت، خوب کاری کردی، من ازت راضیم. اون تو رو اذیت کرد اما تو صله رحم کردی، ولی تو با این محبتی که بهش کردی خدا مرگش رو نزدیک کرد. ان الله يدافع عن الذين آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان دارن. اینجا خداوند متعال میفرماد و ذرنی والمكذبین، چون مکذبین رو به من واگذار کن. یا در وقال تبارک و تعالی ادفع بالتی هی احسن، رد کن با یه رفتار بهتر اونها رو رد کن. خب بعد چند تا آیه دیگه تو این زمینه اشاره می‌فرماد، بعد می‌فرماد فصبر رسول الله، رسول خدا صبر کرد تا اینکه خیلی اذیتش کردن، فزاغ صدره، سینه‌اش تنگی کرد. خدا آیه نازل کرد لقد نعلم انك يزيغ صدرك بما يقولون، ما می‌دونیم تو خیلی دلت گرفته از دست اینا. فسبح به حمد ربک، خب تسبیح خدا رو بگو، تو به عبادت خودت مشغول بشو. اصلا داستان این آیه اینجوری که یادم هست، داستان خیلی دلخراشیه، خیلی ناجوره. رسول خداش نماز میخوند، داشت سجده میکرد. نماز رسول خدا سجدهش متفاوت بود با سجده مشتکین. سجده مشتکین میخوابیدن رو زمین، دمر میخوابیدن رو زمین به عنوان سجده. رسول خدا وقتی سجده میکرد چجوری سجده میکرد؟ ببینید، این ناراحت میشد، اومد صدا زد که توهین کرد. من نمیتونم بگم ابو جهل چجوری برخورد کرد. گفت چرا شما اینجوری نماز میخونی؟ مگه من نگفتم حق نداری کنار خانه کعبه نماز بخونی اینجوری؟ خیلی دل پیغمبر گرفت، آخه کی از دست اینا نجات پیدا میکنه؟ آزادش نمیذاشتن برای یه عبادت و توهین آمیز باش رفتار میکردن. خدا فرمود که تو کاری با اونا نداشته باش، شما سجده های خودتو ادامه بده. صبح کذبوه و رموه فحزن لذالک، سپس تکذیبش کردن، سنگ بهش انداختن، محزونش کرد این رو، این وضعیت. بعد دوباره خداوند متعال آیه نازل کرد قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، اینا تو رو تکذیب نمی کنن، اینا دارن با من دشمنی می کنن، صبر کن، ما می فهمیم تو دلت گرفته. ولقد کذبت رسل من قبل که رسولان و پیامبرانی قبل از تو تکذیب شدن، فصبروا، صبر کردن، تو هم صبر کن. من می خوام کل فضای این روایت رو دستتون بیاد. فالزم النبی نفسه الصبر، نبی خودش رو وادار کرد به صبر کردن. بعد دوباره به خدای رسول خدا توهین کردن، فضا دیگه خیلی بدتر شد. رسول خدا صدا زد خدا من دیگه نمیتونم تحمل کنم به تو توهین میکنن. خدا دوباره فرمود که فصبر علی ما یقولون، آیاتش رو کاملتر آورده در روایت. فصبر النبی فی جمیع احواله، در جمیع احوالش پیامبر صبر کرد. ثم بشر فی اترته، سپس به پیامبر اکرم بشارت داده شد درباره اترتش که ما برای تو جانشینانی قرار دادیم. این جانشینان خیلی خوبن، خیلی خوبن. ببینید مهمترین ویژگی که از 12 امام خداوند متعال به رسولش اعلام کرده چیه؟ صبر. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا. این ائمه رو ما قرار دادیم به خاطر اینکه صبورن. صبر ائمه خدا واقعا فوق العاده بوده و خداوند متعال در بین همه ویژگی های امامان ما صبر امامان ما رو در صدر بیان میکنه. بعد میفرماید و کانون به آیاتنا یوقنون، اینها به آیات ما یقین دارن. وقت امام صادق علیه السلام در ادامه فرمودن از صبر من الایمان که رأس من الجسد، صبر نسبتش به ایمان مانند سر است نسبت به بدن. و بعد سفارش به صبر میکنن. خب اگر شما از جانب کسانی آزار دیدید که به خاطر ایمانتون شما رو ازتون بدشون میاد، صبر کنید. ولی من به شما تبریک میگم، خدا نکنه تو جمع ما کسی باشه که دشمن کینه توز به دلیل اینکه ولایت مدار هستی نداشته باشه. خدا نکنه. اصلا منافق و عنصر پلید ضد ولایی همینجوری از تو بدش میاد. خب بله ما دعا میکنیم هیچ وقت زورش به تو نرسه، به تو ضربه بزنه، دق بکنه، بمیره تو اون کینه ای که داره از تو. ولی الهی اینجوری نشی که کسی از تو کینه و تنفر نداشته باشه. پیشو به خودت بمال. تو باید آماده باشی یه کسانی از تو بدشون بیاد. چرا اومدی تو این راه؟ چرا اومدی تو راه پیغمبر؟ این راه راهیه که اگر شما تو این مسیر قرار گرفتی، به خدا قسم هر چقدر مقرب تر بشی به اولیاء خدا و ولایت مدار تر بشی و خالص تر بشی، کینه بهت بیشتر میشه از جانب کسانی که اهل ولایت نیستن. حواست باشه ها، دنبال عزت پیش همه نباش، اخلاقتو خوب کن. کسی به خاطر اخلاق بد ما با ما بد نشه، اونجا تقصیر خودمونه. ولی هرچی هم خوب بشی بالاخره یه عده کینتو دارن، میفهمی خودت، نفرت ازت دارن، ممکنه نشناسنت که نفرت ازت داشته باشن. ولی اونایی که اهل نفرت از ولایتن، تو رو دیدن باید ازت متنفر بشن. من دعات میکنم انشالله بغض اهل نفاق نسبت به تو ساری و جاری بشه تا علامت ایمان تو باشه. صبرم باید بکنیم. بله ما اصلا از قبل آماده بودیم. ما به خاطر اینکه به ما بد نگن دست از ولایت مداری برداریم. چی داری میگی تو؟ به خاطر اینکه یه وقت زایه نشیم پیش بعضی ها ما رو تحویل بگیرن، ما دست از ولایت مداری برداریم؟ جوک داری میگی؟ البته ولایت مدارا نباید اخلاقشون رو یه جوری کنن که مردم به خاطر اخلاقشون از اونها بدشون بیاد. دو جور سوء، یعنی دو جور مشکل مؤمن ممکنه پیدا کنه، دو جور ممکنه مؤمن رو آزار بدن، دو گروه. یعنی یه گروه، گروه آدم خوبایی که اونا هم ولایت مدارن، اخلاق ندارن یا سوء تفاهم شده شما رو اذیت میکنن. یه گروه هم دشمنان که اونا اگه تو رو اذیت کردن نوش جانت، بالاخره ولایت مدار شدی، امام شما رو اذیت میکردن، نبی شما رو اذیت میکردن و شما میخوای اذیت نشی؟ خیلی نامردیه واقعا. جمله آخر بحثم رو بگم، طول کشید. خب ما یه وظیفه دیگه هم داریم در قبال آزار و اذیت مؤمنین یا آزار و اذیت نبی خدا، ولی خدا، اولیاء خدا وظیفه داریم، وظیفه دفاع داریم. نه تنها وظیفه دفاع داریم، بلکه بهترین دفاع چیه بگید شما؟ بهترین دفاع اینه، انقدر شکوه ولایت ولی خدا و اولیاء خدا و مؤمنین رو بالا ببریم، بالا ببریم این احترام و وق روحو که در قرآن سفارش کرد برای پیغمبر، انقدر وقار قائل بشیم برای رسول خدا، کسی به ذهنش خطور نکنه بخواد جسارت بکنه. ما تو این زمینه ها یک کمی کمکاری داریم میکنیم. امام زمان ارواحنا الله الفدا مهمترین قدرتشون میدونید چیه؟ محبت دوستانشونه. آنچنان به حضرت محبت دارن اصلا کسی به مخیلش خطور نمیکنه بخواد کوچکترین نق و نقی بکنه. انشالله همین اربعین ها، همین حال و هواها، همین جلسات، مثلا همین جلسه هیئت، هیئت رو شلوغش میکنی. الان خب مناسبتیه هیئت هفتگی تو، یه جاهای گله به گله، جاهای مختلف شهر هیئت های چند هزار نفره، مردم نگاه کنن چه خبره، شب جمعه است، روزه ابا عبدالله حسین، امام حسین اینقدر طرفدار داره، عجیبه، داری کار میکنی. میخوام رونق آقام کم نشه، تماشاچی نباش. الهی فداش بشم، امام رضا اومد ایران، دورشو خیلی گرفتن، خیلی زائر خیلی داشت، هزاران هزار نفر زائر امام رضا بودن در زمان حیاتش، میافتن آقا رو ببینن، ولی تماشاچی بودن. تماشاچی نباش، طرفدار باش. به قول فارسی رو پاس نداریم، سمپاتی کن، طرفدار جمع کن، شعاراتو بده، قشنگ شعار بده، بعد دفاع نکن، بعد تعریف نکن، خوشگل، زیبا، هنرمندانه، ولی به پای کار، دلها رو بکشون. آقا امام رضا علیه السلام اومدن دورشو گرفتن، آقا برای ما حدیث بگو، برای ما سخن بگو. آقا میخواست ثابت کنه در تاریخ برای شماها که آقا نگید چندین هزار نفر اومدن سراغ من، من چرا قیام نکردم. میخواست انگار به شما پیام بده. فرمود کلمت لا اله الا الله، خداوند متعال فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله حسن قلعه من است، فمن دخل حسنی امن من عذابی، در امان از عذاب الهی خواهد بود. بعد چی؟ حرکت کردن، بعد ایستادن، فرمودن به شروطها و انا من شروطها، من شرط قبولی لا اله الا الله هستم. تماشاچیان نگاه کردن فقط، بعد می اومدن آقا اینجوریه، خب پس شما الان داری کجا میری؟ به دستور مأمون. مأمون کیه؟ مأمون ما مردین، مأمون از اون جنازه ما رد بشه. تماشاچی بودن. سینه زن باش، تماشاچی نباش. این از منده ها، این شهدای مدافع حرم تماشاچی نبودن. الهی فداشون بشن، تماشاچی نبودن. رفت آقا، رفت دفاع کرد از حرم، تموم شد رفت، مایه گذاشت، یه کاری کرد. ما باید ابهت اولیاء خدا رو اینقدر بالا ببریم کسی جرأت نکنه چپ نگاه کنه. ببینید چقدر مسالمت آمیزه. من نمیگم ما باید بیایم حمله کنیم نابودشون کنیم، نه، خیلی ها بدبخت ها گفت بچه که زدن نداره، حتی کافرها معاندا اصلا بنا نیست اونا همه قلع و قم بشن، همین که برن تو لانه های خودشون بخزن جرأت بیان حرف باطل پیدا نکنن، کافیه از شدت طلوع حق. اربعین دیدی چی کار کرده؟ آدم میبینه خیلی ها میفهمه، دق دارن میکنن، چی بگه؟ بگه 20 میلیون نفر آواره امام حسین نیستن؟ با هستن. دوباره بیاد حرفای قدیمی خودشو تکرار کنه، بگه آقا 1400 سال گذشت، ول کن دیگه، به 20 میلیون نفر که نمیتونه بگه، سکوت میکنه. امام زمان اینجوری اداره میکنه جهان رو، به مدد سینه زنا، سینه زنایی که تماشاچی نیستن، و انشالله همه سینه زنا تماشاچی نیستن. گذاشتن امام رضا رفت، دوباره امام رضا اینقدر محبوبیتش بین مردم رفت بالا، مأمون مجبور شد بگه نماز عید فطر رو شما بخون. امام رضا رو فرستاد نماز عید فطر، مردم ریختن، نشاط پیدا کردن، واقعا خوشحال بودن، خب دوست داشتن امام رضا رو. بعد اومدن مشاورای ملعون مأمون ملعون بهش گفتن امام رضا رو برگردون، به نمازگاه برسه، تو دیگه حکومت نداری. امام رضا رو از وسط راه برگردون، مردم بازم تماشاچی بودن. مردم تماشاچی نباشی، تماشاچی بودن. خدا انشالله ماها رو جزو تماشاچی ها قرار نده. کار به جایی رسید که مأمون جرأت پیدا کرد، فهمید امام.
بیان معنوی نقطه آی آر.